أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ربنا لا تكلنا الى انفسنا طرف تعین ابدا. بحث ما در اجتهاد به بررسی و ارزیابی دو پیشنهاد بسیار بسیار عالی و جدی دو علامه بزرگوار روشن فکر و به تعبیر شهید مطهری مجتهدان زنده فکر، شهید مطهری و شهید صدر، روی تخصص دست گذاشتن و به عنوان یکی از نیازهای جدی تخصص در فقه و آینده فقه ما هم به سمت تخصص به طور ناگزیر حرکت خواهد کرد. خب الحمدلله بعد از 40-50 سال الان شاهد راه افتادن رشته های تخصصی در حوزه علمیه شدیم. این هم میتونه از برکات و انفاس قدسی این دو بزرگوار باشه. حالا این تخصصی که مطرح میشه سوال های گوناگونی نسبت به او پیدا میشه. لقد کان فی یوسف و اخوتی آیاتون للسائلین، سوال های فراوانی اینجا مطرح میشه. و یکی از سوال ها این بود که این تخصص جایگاهش کجاست، قبل از اجتهاد مطلق، اجتهاد مطلق یا بعد از اجتهاد مطلق، یا همون تخصص و تجزی با هم همزاد خواهند بود و با هم میتونن جمع بشن، هم متجزیه هم متخصص. یک نکته ای که اشاره کردن جلسه گذشته و الان تأکید میکنم، تخصص این چنینی اگر بخواد در جایگاه تجزی باشه، این معناش این است که این متخصص بدون توجه به ارتباط این باب با بقیه ابواب یا این بعد از احکام شرعی الهی با بقیه احکام که ما معتقدیم شارع مقدس این شریعت اسلام یک منظومه متکامل از احکام برای مدیریت جهان و شریعت داره، این پیشفرض ماست که این پیشفرض موارد مهمی را به وجود میاره و اون موارد مهم عبارتند از: یک، وقتی گفتیم شریعت کامل الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، تمام ابعاد وجودی انسان و نیازهای جامعه را در بر میگیره و به عبارت دیگر اسلام دین یک جامعه خانواده محور است، اگر تعبیر درست باشه، یعنی هم به خانواده محور، به خانواده محوریت میده و علی کل جامعه را پوشش میده و همه نیازهای جامعه را تأمین میکنه. خب روش طبیعی و منطقی در چنین تخصصهایی همونطور که از مثال شهید مطهری برمیاد، یک دوره عمومی مجتهد میبینه، اجتهاد مطلق ما اسمش میذاریم، و بعد میاد در یک بخش متخصص میشه. حالا اونهایی که فکر میکنن که قبل از رسیدن به اجتهاد مطلق میتونن متخصص بشن، آسیب این نگاه و این طرز فکر اینه که در این گزینه شما در حقیقت ارتباط ارگانی که اجزاء این منظومه رو با یک دیگر ندارید و نخواهید دید، این چون نرفتید پس نمیبینید، وقتی نمیبینید نمیتونید بگید نیست، نیافتن غیر از نبودن نیافتن
نمیدونی
شما نمیدونی چون نرفتی دنبال نکردی ارتباط را نمیدونی. همونطور گفتیم مسائل اس احکام اس ارتباط داره با احکام نفقه دو بابن اون ارث این توی بحث چیه نکاحه. این ارتباط رو وقتی متوجه نشه اونجا نمیتونه یک نظریه دقیق ارائه بده. مشتهد مطلق اشتباه نکنید آخو هم پس اجتهاد مطلق باید معنا کنیم.
نه
باید معنا کنیم چون معنا نکردیم سوال تو ذهن شما اومد. مجتهد مطلق تو ذهن شما همون یه متجزی است که یه قرده بیشتر خونده. نه این نیست. مجتهد مطلق با تعریفی که ما میکنیم و دیگران هم همین تعریف میکنن که باید در همه ابواب فقهی همه ابواب فقهی منصوص یعنی حتی در آیات و روایات اومده به همه اونا احاطه پیدا کنه و فتوا در همه اون موارد داشته باشه یعنی بتونه به فتوا برسه یا رسیده. خب چون این کسی مجتهد مطلقه. پس ارتباط این ابواب را با یک دیگر چه بخواهد چه نخواهد این ارتباط را خواهد یافت. بله بله
خب مجتهد مطلق باشه
آره.
زنده فکر نباشه یه فتوای داره میده برای ارتباط اینو
زنده فکر بودن برای مسائل مستحدثه است برای اینکه او متناسب با شرایط روزگار بتونه سخن بگوید توجید. حالا بحث زنده بودن اینو اینجا دلالتی نیست شما اینو اقحام کنید در این بحث. ما میگیم تعریف مطلق مجتهد مطلق مجتهدی که به تمام احکام شرعی منصوص در آیات و روایات احاطه پیدا کرده باشه علم به احکام شرعی از ادله علم به همه احکام شرعی منصوص نه مسائل مستحدثه یعنی آنچه که در وسائل و در آیات الاحکام اومده همه رو خوب تیه کرده باشه و شده جزء وجودش علم پیدا کرده نه حفظ کرده علم پیدا کرده یعنی روشنه براش روشن شده. این ها دلیلش اینه. در نتیجه ارتباط اینها رو با دیگر خود به خود کشف میکنه چون همه اجزای پازل در ذهن اون روشن شد. یعنی داره میبینه تو ارث اینجا حق زن شده نصف ندکر مثل حظ الانثیین. اینجا میبینه توی مثلا نفقه اگر در خانه پدر باشه پدر موظفه انفاق کنه اگر در خانه شوهر باشه شوهر موظفه انفاق کنه. این داره میبینه دیگه احتیاجی کسی بهش یاد بده. قاعدتا این باید باشه. مثل مثال ما گفتیم از کجا میگیریم؟ از مثال پزشک که زدن. یک پزشک همه اجزای بدن انسان را دوره میبینه، دوره تخصصیه به این معنا، یعنی این آناتومی که میخونه به گونه ایست که ارتباط این دستگاه ها رو با هم میبینه میفهمه. وقتی ارتباط رو فهمید بعد میره توی یک بخشی متخصص میشه. اینجا هم اگر کمتر از این باشه آسیب میبینه این تخصص، یعنی این تخصص ناقصه این تخصص نیست.
استاد اینو هم کاملا خیلی قشنگه ولی خب ببینید ما این کاری میکنیم یه تفاوتی که ما داریم اینه که ما اساتید علما وقتی میخوان یاد یک طلبه تازه کاری بدن میگن بهترین وچی که بهت شروع کنیم باب الطهارت رو.
بله
باب الطهارت شروع کنیم چون هم باز مثلا هم باشم میگن توی اینجا یاد بگیر چجوری اون سوپ رو به کار ببری به مسائل برسی خب یعنی اول میان توی تخصص خاص
نه تخصص این تجزیه
این تجزیه
این احکام را از ادله در این باب یاد گرفت شد متجزی
میشه در طهارت
بعد اگر همه ابواب این چنین اگر همه ابواب این چنین گذران میشه مطلق ولی دیگه تخصص در مثلا اقتصاد الان نداره
بعد توی اقتصاد اون مسائلی که تا حالا ورودی نشده
نکرده یا باید بیشتر ورود میکرده مثلا مسائل مستحدثه مثلا مسائل غیر منصوص اونا رو بخواد کار کنه اون میاد یه تخصص یا فقه اگه به این میگیم متخصص به اون میگیم فقه تخصص
آها وقتی داره خودمون
چی آره چه اسمی برش میذاریم حالا ما برای این که این شبهات بیشتر حتی دفع بشه ما گفتیم بیاییم اجتهادی که یک انسان طی میکنه توی حوزه‌های علمیه ما با این فرایندی که شهید المطهری و شهید صدر مطرح کردن با این نگاه ما اگه بخوایم بیاییم اجتهاد را درجه بندی کنیم بنده 5 رتبه برای اجتهاد احصا کردم اجتهاد 1, 2, 3, 4, 5 خب بر چه اساس؟ چون اجتهاد را ما چجوری تعریف میکنیم؟ این یه مسئله مهم که ما بگیم اجتهاد یعنی مجتهد بالقوه یا مجتهد بالفعل مجتهد بالقوه یعنی کسی که بتونه استنباط کنه حتی اگر استنباط نکرده این همین کسیه که اصول را خونده روش استنباط را دیده یاد گرفته اما خودش اقدام به استنباط نکرده اگر الان بهش یه مسئله بدن امتحان میره الان در کجا در یک شورایی میخوان ازش امتحان بگیرن که آقا این برای فلان انتخابات مجلس مثلا خبرگان یا انتخابات مجلس مثلا شورای رهبری آیا این صلاحیت داره یا نداره یه مسئله بهش میدن میبینن چه کار میکنه خب اگر توانست استنباط کنه میگن خیلی خوب این الان یه مسئله را استنباط کرد در این مسئله مجتهد بالفعل در مسئله دیگه کار نکرده خب اگر ما بگیم که اجتهاد به صرف ملکه داشتن یعنی قوه داره یعنی میتونه مثل باتری که الان هنوز شما هست کاغذ در نیاوردید توش توی این باتری چی دست؟ این باتری میتونی ازش استفاده کنی و استفاده نکردی به قول بعضی ها چه میگن؟ میگن که این آک بنده این آک این اصولشو روش استنباطه اینا آکه به این معنا که یاد گرفته چه کار کنه اما عمل نکرده خب آیا به این ما میگیم مجتهد؟ این یه تعریفیه که همه قبول ندارن این را به ملکه اینجوری صدق مجتهد بر این میگه اول کلامه زمانی ما مطمئن میشیم که این الان مجتهده که این ملکه رو داشته باشه و حداقل یه ممارستی داشته باشه رفته چند حکم شرعی رو استنباط کرده خب پس داشتن ملکه با ممارست استنباط در اینجا صدق میکنه مجتهد بالفعله حالا اینی که الان بلکه داره در یک باب فقهی هم رفته چند مسئله را استنباط کرده علم به احکام شریع پیدا کرده از ادله اما نه همه احکام برخی احکام شد متجزی این متجزی شد متجزی این متجزی هم قوه هم ملکه داره هم الان ممارسات کرده به این میگیم مجتهد متجزی حالا این اگر اومد در همه ابواب همین مسیر رفت یعنی همه ابواب فقهی همه آیات و همه روایاتی که احکام دارند همه اینا رو طی کرد و علم به احکام شرعی عن ادلت تفصیلیه پیدا کرد یه اجتهاد دیگه ملکه داره ممارست استنباط کرده در همه ابواب آن در این حد در حد منصوصات در حد آنچه که مثل همین فقه الله مشکینی رحمت الله علیه مثل فرض کنید شبیه این فقهای منشور در خودما که از متن آیات یا متن روایات رو آوردن تو فتواشون. خب این مجتهد مطلق ما بهش میگیم یا صح و برو مجتهد مطلق، مطلق ما بهش میگیم یا صح و برو مجتهد مطلق. اما در منصوصات فقط. پس مسائلی که من احتیاج به تلاش علمی بالاتر دارن، چون باید این ادله را دوباره زیر رو کنه، جمع بندی کنه تا دوباره از اونها یه حکم جدیدی در بیاره برای یه مسئله‌ای که منصوص نیست، این یه تلاش فوق العاده است. این تلاش فوق العاده است، زائده بر، یعنی یک رتبه بالاتره. پس شد اجتهاد یک متجزی به اون معنا، اجتهاد دو مطلق به این معنا، اجتهاد سه کسی که بیاد استنباط کنه مسائلی که مطرح نیست تو آیات و روایات. این حداقل سه رتبه برای اجتهاد شما میتونید داشته باشید. حالا این شخصی که بیاد این مسائل استنباط کنه، اگر متخصص باشه در یک فرعی، در یک بابی، یعنی رفته به کل زیر و بم این باب با مسائل روز، با سؤالهای مطرح، با مشکلات موجود همه را بررسی کرده و آمده که احکامشون را از آیات و روایات در بیاره، با تخصص در اقتصاد آمده آیات و روایات را میبینه، این الان یه تلاش اضافی کرده. چرا؟ چون این پایه علمیش و سطح معلوماتش بالاتره و با این سطح معلومات بالاتر سراغ آیات و روایات اومده. بله.
مجتهدینی که مثلا سید مطهری داره میگه مجتهدی مطلق.
بله.
بودن مگه کسی مجتهد مطلق باشه؟
بله.
همه ابواب تخصص داشته باشه؟
الان اینه که رساله عملی نوشتن فتواه آیت الله عظما بروجردی، آیت الله خویی، امام، اینا همه شون تو همه ابواب نظر دادن مجتهد مطلق هست، مجتهد مطلق هست، مجتهد مطلق هست.
اگه تخصص ندارن تو
چه خاطی میکنی تخصص ندارن؟ میگی مجتهد مطلق هست، تخصص در اون حد دارن، تخصص با اون معنا. ببینید چون کلمه تخصص غلط اندازه تو ذهن شما باعث شبهه میشه، بهتره بگیم اونی که یاد گرفته همین مقدار آیات و روایاتی که یاد گرفته الان میتونه تو اقتصاد هم حرف بزنه، به اون بگیم متخصص، چون در برابر متخصصین متعارفی که هست این یه پله بالاتره.
خیلی بالاتره. میگم که شهید متعارف فهمون که مجتهد مطلق خیلی کار داره
اینها. شما چرا حالا به این گیر دادی، به این کلمه؟ شما به اون علت شما ببین، شما باید به اون نکات اصلی بحث بری. شما که چون وقت نداره پس تخصص اینه، یعنی شما جاده انحرافی داری میری تو فکر کردن، روش فکر کردن آسیب داره. چرا اونه نمیگیری وقتی مثال میزنه به پزشک؟ خب اون که بهتره، قمنطقی تره. پزشک چجوری تخصص پیدا میکنه؟ یه پزشکی عمومی میخونه بعد میره پزشکی
عمومی، مثل همه طلابی که میان سر درس این پزشکی عمومیه.
نه الان منظور ما همه ابواب فقهی را استدلالی میبینه و یاد میگیره.
من میخوام بگم تو مقایسه
فرمودید،
اینو
میخوام بیام جلو.
ولی
این حرف
شهید مطهری
الان دوباره
اونو ولش کن، اون مانع ذهنی، چرا مانع ذهنی برات ایجاد میکنه؟
این اشکال نه
بگو.
مجتهد مطلق ایشون میگه مجتهد مطلق چون کار زیاد داره ما بیاییم رشته های تخصصی انجام بدیم، یعنی منظورش اینه که یعنی یه کسی بوده همه این مجتهد مطلق بوده همه ابواب متخصص شده، متخصص بود، حالا ما نمیتونیم پس بیاییم افرادی رو ایجاد کنیم که جدا جدا.
خب حالا اگر ما با عقل داریم میریم جلو، خدا اگه عقل داده به انسان، عقل بذاره جلو قاضی میکنه به جای اینکه بره جاده انحرافی، اینجا سخته، اینجا وقت نداره، اینجا فلان. چرا این میگه آقا همه علوم رشد میکنن به جایی میرسن که دیگر کسی نمیتونه احاطه پیدا کنه به همه در آینده. اما این معناش این نیست که این اجتهاد مطلقی که ما گفتیم این اجتهاد الان این آسیب داره، این اجتهادی که الان آسیب نداره، این اجتهادی که الان آسیب نداره، باید این طی کنه، باید کلیه آیات و روایات که دارنده احکام شرعی همه رو باید ببینه تا بشه مجتهد مطلق، تا بشه از او تقلید کرد. بگذاریم از اعلم، حالا اون اعلم بگو متخصص، عالمتر یعنی یه پله بالاتر دیگه، حالا در همه ابواب یا در بخشی از ابواب. پس در اینجا ما ناگزیریم با تعریفی که برای مجتهد مطلق میکنیم داریم جلو میریم. اشتباه شما ذهنیت های دیگر میاری قاطی میکنی، ملغمش میکنی، شلوغ میکنی، شما نمیتونی به نتیجه برسی. ما میگیم یک اجتهاد تعریف میکنیم، دو مطلق و تجزی رو هم به تعریف میکنیم، میریم جلو با تعریف داریم میریم جلو، یعنی ما داریم شاقول داریم، شاقولمون تعریفمونه. شما دیگه هی این شاقول بر ندار بزنی به دیوار بکنی بگی چرا کج شد، شما داری میکنیش به دیوار. شاقولمون اینه، تعریف اجتهاد مطلق، اجتهاد مطلق یعنی احاطه به همه آنچه که در آیات و روایات اومده بگی نیست. پس این جواهر کلام چیه؟ پس اون مثلا فرض کنید مفتاح الکرامه چیه؟ پس اون مثلا تذکره چیه؟ همه اینا کل از دوره های فقهی نوشته علامه، حالا اون برکت داشت عمره، مسافرت هم که میرن مشغول تعلیف بود. خاطر احاطه ای که داشت، تعلیف که از جیب خودش که در نمیاره، به خاطر اون توان علمی که پیدا کرده بود هی تعلیف میکرد به انواع مختلف. پس مطلق به این معنا یعنی احاطه به همه، یعنی آقا شما الان چقدر کتاب میخونید؟ آقا شما 30 جلد وسائل با نمیدونم 18 جلد آیات الاحکام با این 40 جلد جواهر را همش بگو 100 جلد. مثال دارم میگم وقتی علامه طباطبایی 100 جلد به حال انوار دوباره میخونه بعد به تفسیر دست میزنه، تا عمرش کفاف میکرد دیگه، متخصص در تفسیر شد. خب همه اینا رو که
برعکس
یکی از نقاط قوت علامه این که همه این ابواب دیده و داره حرف میزنه، لذا حرفش با کمترین آسیب روبرو میشه علامه. حالا شاید در مقابل این علم قطعی که داریم ما بهش میرسیم، چرا شما اون شاید مگر لا چیزاتن قدر یقینه به شک، چیزی که الان یقینی داری میریم، شما یه شکی داری میاری که نمیتونه اونو خراب کنه، این شک نمیتونه این یقینی که ما داریم الان احراز میکنیم و به دست میاریم نمیتونه اینو خراب کنه. پس ما در اینجا شاهد این مطلب میشیم که یک انسان در این حد از اجتهاد مطلق براش ممکنه، هر چند سخته عمر بخواد، حالا اگر امکانات فنیمون پیشرفت بیشتر بکنه زودتر ما میرسیم به نتیجه، زودتر ما همین آقای کی بود که از مؤسسه نور آقای مسچی میگفت رفتیم نجف خدمت آیت الله فیاض، براش برده بودیم کاراش و کتاباش و امثال اینا و منابعمون و اون روشی که ما در نور داشتیم کل منابع، خلاصه میگفت اول وقت میخواستیم خیلی وقت نشون ندادن، بعد یه جلسه میگم یه ساعت که آیت الله عظما رو وارد این فضا کردیم، هرچی جلسه داشت همه رو تعطیل کرد جلسه ها رو، مون صبح تا ظهر کلش را مون تو برنامه و گفت احسنت آفرین فردا هم بیایید. چقدر وقت همون برکت دار میشه، چقدر صرف جویی میکنیم ما برای پیدا کردن یک منبع که ما میخواییم. اگر بخواید شما به طور طبیعی عادی بدون این امکانات بری سرچ کنی در بیاری، شما خیلی وقت میگه یه شبانه روز شما با یه ساعت میتونی این کار انجام بدی. خب در عمر صرف جویی میشه، وقت را بذاریم روی مسائلی که حالا به تعبیر باز شهید مطهری، آقا مسائلی که دیگران کار کردن و از هضم رابع گذشته و دیگه مسلمه، برای چی شما وقت دوباره روش بذاری؟ چرا شما رفت؟ بیا شما روی مسائلی که کار داره وقت بذار. خب حالا پاسخ ما اینه که این حد اقل را نیاز داره. اون کسی که در مسائل جدید و مستحدثه میخواد کار کنه باید کل مسائل موجود را درک کرده باشه، باید کل این فقه، کل این اجتهاد مطلق را باید احراز کرده باشه، بعد بیاد در مسائل مستحدثه کار کنه و نظر بده. پس تا اینجا سه تا اجتهاد، سه رتبه از اجتهاد را ما بیان کردیم. تخصص در کدام، تخصص در کدام یک از این سه رتبه جا داره که مطرح بشه؟ در اول و در دوم که نیست، در سوم اونجا در این جایگاه مسائل مستحدثه میگیم خب بیاد تخصص پیدا کنه که اگر خواست به عمق وارد مسائل اون رشته بشه باید ارتباط این رشته رو با بقیه رشته ها و ابعاد مرتبط بدانه تا اگر بخواد نظری بده یک نظر فنی و جامع و شمول، جهان شمول مثل خود اسلام بده، که نه سیخ بسوزه نه کباب، نه آسیبی بزنه به عرضم خدمت شما به بعدهای دیگر. این سه تا حد اقلی، حالا من پنج تاشون کردم، اینم انشاءالله توی جلسات بعدی، انشاءالله هفته آینده فرصت کردیم اونها رو از نو براتون کامل تر میگم. الحمدلله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.